ما در رابطه با گفتار آمین بعد از آمین بود. حدیث اهل سنت را که در اثبات این قضیه بود عرض کردیم و گفتیم عمده روایات اینها از ابو هریره هست، نسبت به ابو هریره مفصل بحث کردیم. بعد گفتیم دسته دوم روایاتی است که ابن ماجه آورده، اونها را هم بحث کردیم و سند روایات از دیدگاه اهل سنت همه ضعیف بود، حتی یک روایت صحیح نداشتن. رسیدیم به روایت ابو داوود. هر کدوم اینها 6 کتاب اصلی و مادر دارند به نام صحاح سته، که اولین اینها از نظر اعتبار صحیح بخاری هست، مال محمد بن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری. دومین کتابشون مال مسلم هست، صحیح مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261. بعد سنن ابو داوود هست متوفای 275. سنن ترمذی هست متوفای 279. سنن نسائی هست متوفای 303. سنن ابن ماجه هست متوفای 375. بعد اختلاف است که آیا سنن ابن ماجه جزء صحاح سته هست یا مبتعه مالک. مالک هم که دیگه آقایان حضور ذهن دارن متوفای 179 هجریه. نرا جریم داریم 6 تا یا 7 تا کتاب خوب تو ذهنمون نقش ببنده و مخصوصا همراه با سال وفاتشون چیز خیلی خوبی خواهد شد. یعنی 256، 261، 275، 279، 303، 375، 179. این به ترکیب. بله، در رابطه با روایات سنن علی داوود، باز روایت از وائل ابن حجر هست که میگه حدثنا محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان عن سلمه عن حجر ابی الانبت الحضرمی عن وائل ابن حجر قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قرأ اول الظالین قال آمین و رفع بها صوته. پیغمبر که اول الظالین میگفت آمین میگفت و صوتشون رو هم کاملا بلند میزد. سنن ابی داوود جلد اول صفحه 246، کتاب الصلات، باب التأمین وراء الامام. خب اولین اشکال ما به این روایت این هست که در اول سند محمد ابن کثیر ابن حجر از ابن معین نقل می کند که می گوید لم یکن به ثقته، این آدم موثقی نیست. و از ابن قانع نقل می کنه که میگه انه ضعیف. ابن جنید باز از ابن معین نقل میکنه میگه کان فی حدیثی الفاظ، در الفاظ عباراتی که ایشون میاره محمد ابن کثیر که بعضی از عبارتهای ناجوری هست که انه ضعفه، گویا که نظرش این بود که محمد ابن کثیر را تضعیف میکرد. ثم سألت عن، رفتم جلو سوال کردم که نظر شما درباره محمد ابن کثیر چیه؟ فقال لم یکن لسائل ان یکتب عنه، هیچ سوال کننده حق این که احادیث محمد ابن کثیر را بنویسد ندارد. تهذیب و تحلیل ابن حجر جلد 9 صفحه 371. و همچنین راویان دیگرش هم باز مشکل دارد. علایان اول روایت سنن ابی داود آقای محمد ابن کثیر اونم سرنوشت این چنینی دارد و این روایت هم از دیدگاه اهل سنت فاقد اعتباره. یعنی ما بخوام تو یک موضوعی کار کنیم باید تلاش کنیم آنچه که اونها برای خودشون سنگر درست میکنن و مستند سازی میکنن دونه دونه اینها را زیرش خالی کنیم، وگرنه اگر یک روایت صحیح هم اونها داشته باشن از دیدگاه خودشون میتونن ادعا کنن که مسئله تثبیته. روایت دوم از ابن داوود که همون صفحه هست، میگه حدثنا مخلد ابن شاعر خالد الشعیری، حدثنا ابن نمیر، حدثنا علی ابن صالح، عن سلمت ابن کهیل، عن حجر ابن عنبت، عن وائل ابن حجر، میگه انه صلا خلف رسول الله فجهر به آمین و سلم عن یمینه و عن شماله حتی رئیس بیاض خده. میگه پشت سر پیغمبر نماز خواندم، دیدم که پیغمبر با صدای بلند دارد آمین میگه. وقتی که سلام داد به این طرف نگاه کرد، به این طرف نگاه کرد، میگه وقتی که به این طرف نگاه کرد ما کاملا سفیدی گونه حضرت را هم دیدیم، یعنی کاملا هم شد به طرف راست و به طرف چپ. خب در رابطه اینجا بله مخلد ابن خائر برای شما نسبت به ابن نمیر ابن حجر از ابن معین نقل می کند که او ضعیفه. فجهر به آمین، بله فجهر به آمین، پیغمبر با صدای بلند آمین گفتن. بله در رابطه با علی ابن صالح که در وسط روایت هست، که البته دارم که علی ابن صالح غلط، علا ابن صالح صحیح، ابن معین و ابو حاتم میگن لا بحث به، ولی ابن مدینی میگه روا احادیث مناکیر، احادیث منکری این آقای علی ابن صالح نقل میکن. بخاری هم میگه لا یتابع احادیث رو، قابل پیروی نیست. ابن حجر هم میگه صدوق له اوهام، خیالات زیاد دارن. الا اگه حال این یک راوی که در این حد باشد که له اوهام لا یتابع برای شما کنند احادیث مناکیر دارد، این را ما نمیتوانیم ملاج قرار بدهیم برای مشروعیت آمین در نمازی که هر تک لحظات نماز تعبدیه و ما نمیتوانیم در نماز به دلخواه خودمان یا با روایت غیر صحیح چیزی را بیفزاییم یا چیزی را بکاهیم. این هم روایت دوم آقای برای شما کنم ابو داوود سجستانی. روایت سومیشون حدثنا اسحاق ابن ابراهیم ابن راهوی اخبرنا وکی بوکی نخانی عن سفیان عن عاصم عن ابی سفیان عن ابی عثمان عن بلال انه قال یا رسول الله لا تصدقنی به آمین. بلال گفت یا رسول الله ما که میخوام آمین بگیم، میخوام بعد از آمین شما ما برای شما کنم، قبل از آمین شما ما آمین بگیم بعد شما آمین بگید که آمین شما شامل آمین های ما هم بشه. یعنی وقتی شما میگی آمین یعنی هم دعاهای ما بشه آمین، هم آمین های ما بشه آمین. بله خب بعضی ها میگن که فلان ما را دعا کن، یا دعا کن که من بتونم دعا کنم از این بابه. خب سند اینجا خیلی در هم در همه. عاصم احول هست، عاصم احول که از قرای سبعه هست، ابن حبان نسبت به او بی توجه بوده و در رابطه با احادیث عاصم احول آقایان اختلاف دارند. ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 39 مطالب زیادی در تضعیف آقای عاصم احول آورده. ولی آنچه که خیلی مهمه در اینجا آقایان دقت کنند، در سند این آقای وکی قرار گرفته. در رابطه با وکی مسئله خیلی زیاده. وکی از راویان پر روایت اهل سنت. یه مقداری روی این وکی، یعنی همونطوری که درباره ابو هریره کار شد، باید روی وکی هم یه مقداری توقف بشه. و خب در اسانید زیاد صحیح بخاری وکی آمده، احادیث صحیح مسلم آمده و اینها معتقدن اگر یک راوی در احادیث صحیح بخاری بیاد، خود اصلا آمدن راوی در سند صحیح بخاری علامت وثاقته. آمدن یک راوی در سند صحیح مسلم علامت وثاقتشه. این همچه قانونی دارن. ولذا ما وقتی به روایات صحیح بخاری یا مسلم میرسیم، باید هم محتاطانه کار کنیم، هم کار به قدری باید محکم و قوی باشه که بتونه در برابر این عقیده محکم اهل سنت نسبت به صحیحین این رو به هوا ببره. و یه مقدار هزینه زیاد میبره، کار علمی باید خیلی قوی باشه. یکی از مسئله اساسی که درباره وکی هست مسئله تدلیسه. من قبلا عرض کردم این مسئله تدلیس رو ما باید یه مقداری بحثش رو مثل حمد سوره حفظ کنیم. خیلی از جاها ما میتوانیم با این برای اسم ابزار تدلیس روایات صحیح بخاری و مسلم رو زیر سوال ببریم. یکی از بهترین روش ها هست و میشه از این کلمه تدلیس یک چماقی درست کرد. در هر یک از اسانید صحیح بخاری و مسلم راویان که تدلیس دارن خوبی درش. ذهبی درباره وکی پسر جراح از قبیله رباطیه، ذهبی میگه کان یدلس عن الضعفا. این آقای وکی از افراد ضعیف تدلیس میکرده. میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 169. معنای یدلس عن الضعفا معناش چیه؟ معمولا مثلا ما یک راوی داریم، فرض حسن ابن جریره، حسن ابن جریر ضعیفه، همان این آقا بخواد از حسن ابن جریر روایت نقل میکنه، حسن رو نمیاره، میگه ان ابن جریر. ابن جریر هم کسی که آشنا کنه ابن جریر طبریه، از اوثق ثقات اهل سنت. معمولا این تعبیر میکنن به تضعیف از ضعفا، یا مثلا میاد لقبش رو مطرح میکنه، لقبش رو مطرح میکنه. این لقب مشترک بین سگه و غیر سگه هست. مثلا فرض بفرمان یک آقای مثلا مال خمین هم یه مطلبی شنیدم، اسمش نمیارم، میگم آقای خمینی اینطوری گفته. طرف تصور میکنه از امام داریم نقل میکنیم. یک فردی اهل بروجرده، آدم خیلی علیه السلامی هم نیست، اگر ما اسمش ببریم همه میدانن ضعیفه. این مطلب از آقای بروجردی ها، این روش تعبیر میکنن تدلیس از ضعفا، یعنی طوری ما بیاییم از لغت، از کنیه، از بعضی از اسامی نامشهور این فرد نام ببریم که مخاطبین ما تصور میکنن که ما داریم از دقیقه نقل میکنیم. و این در حقیقت یک خیانت بزرگی در نقل روایات، یعنی روایت ضعیف را در قالب روایات صحیح به خورد مردم دادن. روایت نامعتبر را معتبر جلوه دادن، روایتی که ارزش استناد ندارد، مشروعیت نداره، این رو طوری ما بیان کنیم که طرف و مخاطبین ما تصور بکنن بر این که این روایت قابل استناده. خب این درباره تدریس. ما قبلا هم عرض کردیم که خطیب بغدادی در کتاب الکفایه فی علم الدرایه صفحه 395 اونجا مفصل داره، میگه آقا از تدلیس اخل کذب، تدلیس خودش برادر کذبه، فرقی با کذب نداره. یعنی میگه وکیل و دلت و ان الضعفا، یعنی یکذب و ان الضعفا، و میگه از تدلیس و اشدن من از زنا، تدلیس از زنا بالاتره، چون کسی زنا میکند یک گناهی میکند مربوط به خودشه، حالا خدای عالم او را یا میبخشد یا میبرد به جهنم. ولی وقتی میاد یک حدیث نادرست را که پیغمبر نفرموده امام نگفته، این رو به عنوان روایت صحیح بیان میکند، در حقیقت تصرف میکند در شریعت نبوی، و قطعا کسی بخواد تصرف در شریعت بکنه گناهش بالاتر از زنا. این در حقیقت باعث میشه که یک خلق کثیری گمراه بشن و چیزی را که لا شریعت هست شریعت تلقی کنن. ولی زا میگه از تدلیس و تل حدیث اشد من الزنا، و خودش میگه برای شما عرض کنم لان ازنی احب الی ان ادله، اگر من برم زنا بکنم برام خیلی گواراتر است تا اینکه بیام تدلیس در حدیث بکنم. الکفایه فی علم الدرایه صفحه 395 395. خب پس اولین اشکال ما به روایات وکی تقریبا تو ذهنم هست که نزدیک 1900 تا 2000 تا روایت داره این آقا. یعنی اگر شما آمدید یه مداری کار کرده 2000 روایتی که در سندش وکی همه میره رو هوا. بله بله 1900 دمون نزدی که 2000 تا حالا به قول چنین. این خودش نگاه چیز میکنه که بر این که آقای وکی احادیثش اعتبار نداره، و 2000 روایت اهل سنت میره رو هوا. اینا تمامش نتیجه چیه؟ نتیجه این هست که خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. به نبی مکرم در طول 23 سال شما ببینید اون قدری که برای مسئله امامت ولایت اهل بیت حدیث ثقلین سرمایه گذاری کرده، برای موضوعات دیگر اونقدر سرمایه گذاری نفرموده. ولی خب وقتی اینها آمدن آن بنایی که نبی مکرم چیده بود و آن هم با این تعبیر ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، خب لن تزلوا ابدا با کلمه لن واژه تزلوا و واژه ابدا، یعنی شما ببینید درباره نماز این تعبیر هست، حج این تعبیر هست، روزه این تعبیر هست، در چی چی. و وقتی که اهل بیت رد کنار، افراد همانند ابو هریره ها میدان داده شد، وکیع ابن جراح ها میدان گرفتن، برای شما عرض کنم عبدالله عمر میدان گرفت. خب میشه برای شما عرض کنم این بساطی که ما امروز داریم میبینیم، یعنی شما هر کجای فقه اهل سنت رو نگاه بکنید یک طرفش میلنگه، همین این روز صبح بود، من یه مقداری بعد از نماز صبح رفتم رو سایت های اینترنتی، دیدم یکی از مفتیان بزرگ مصر فتوا داده که آقا دوران مدت حاملگی تا 4 سال هم میتواند ادامه داشته باشه. خب حالا در زمان قدیم خب این قضایا بوده و علت اصلش هم این هست که مالک ابن انس وقتی که پدرش از دنیا رفت مادرش بیوه بود، بعد از 3 سال این بچه را به دنیا آورد. خب از اون طرف شده امام، رهبر چند میلیون به قول دیگه 300 میلیون مسلمان، بیان بگن آقا این بنازاده هست، خب نمیشه. اگر بیان برای شما بگن مثلا پدرش تو خواب آمده با مادرش به قول این بچه را درست کرده، این هم مردم نمیپذیرن. ولی زمان آمدن درست کردن که آقا مدت حاملگی حتی بعد بیاد دارن تا 7 سال میتونه طول داشته باشه. فقهی که این چنین باشد، فقهی که این چنین باشد، یعنی الان ما این رو اگر مطرح کنیم دنیا به ریش ما میخنده. یعنی این رو ما در روایات اهل بیت داریم، امام صادق سلام الله علیه میفرماید خدای آدم 9 ماه که قرار داده اگر 1 ساعت از اون مدت معین بیشتر بر پدر رحم مادر بماند مادر کشته می شود و خود بچه از بین می ره. الان شما ببینید با ما هم شب جمعه بحث داشتیم در شبکه سلام، موضوعمون فرقه عینی اهل سنت، این هفته رفتیم به مالی، مثلا اینها آوردن نمیدونم فلان آقا 3 ماه شکم مادرش ماند، فلان 3 سال، فلان آقا 4 سال، فلان آقا 5 سال، فلان آقا 2 سال و نیم. گفتم چطور این اتفاق ها فقط برای تعدادی از اهل سنت افتاده، برای شیعه نبوده، برای مسیحی ها هم اتفاقی نیفتاده، برای هیچ یهودی اتفاق نیفتاده که شکم مادرش 3 سال 4 سال بمانه؟ چطور این مسئله فقط برای تعداد اندک شماری اونم از علمای بزرگ اهل سنت افتاده؟ این خودش جای سوالیه. الان آیا دنیا با این پیش دست علم میتونه این رو برای ما ثابت بکنه؟ میتونه اگر ما گفتیم آقای زن میتونه 4 سال دوران باردارش پول بکشه، آیا باعث بدبینی مردم حتی جوانهای ما به خود اسلام نمیشه؟ به خود اسلام جوان دو تا اینطور قضیه خلاف علم میبینه میاد در مابقی محکمات اسلام هم تشدید میکنه. اصلا همین ها زمین ساز تزلزل عقاید جوانهای به تحصیل کردهای ما میشه. دیگه لازم نیست که مخالفین ما بیان علیه اسلام کاریکاتور بکشن، نمیدونم تبلیغ بکنن، حجم بکنن، همین ها کافیه برای ما. الان یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مسیحی ها تقریبا 5-6 ماهی شروع کرده اینطور مطالب رو مطرح کردن، نمونه های از اینا رو صحیح بخاری میگیره، صحیح مسلم میگیره. برای شما عرض کنم متاسفانه یک سری از این احادیث نبوی هم تو کتاب‌های ما هم نفوذ کرده. آیان برای شما عرض کنم با توجه به تسامح در ادله سنن یا حدیث منبلغ این طور روایات رو نقل کردن، الان شده یک استخوانی در گلوی جهان اسلام و این شده مصیبت برای ما. شما کافی همین ماهواره محبت تیوی که مال مسیحی‌های داخل کشور ماست از طریق اینترنت هم پخش میشه، فارسی هم هست، عربی هست. ببینید چه بساطی از همین روایت‌هایی که نقل میشه از کانال ابو هریره ها و نمی‌دونن وسیح‌ها اینها دارن مطرح میکنه. نکته دیگر که اون روز من اشاره کردم که احمد ابن حنبل میگه آقا وکی در 500 روایت از احادیثی که نقل کرده خطا کرده. اخت اولکی فی خمس احادیث، خب این آقا 2000 روایت نقل کرده، از 500 تا اشتباه رفته، یعنی از 4 مورد 1 مورد، آیا دیگه اعتمادی براش میمانه؟ یا وکی یشتم السلف، وکی نسبت به صحابه ناسزا میگفته. خب این آقایان دارن بر این که اگر کسی نسبت به صحابه بد دیرا بگه فهو زندیق مرتد لا یقبل روایته. چه خب فقط این به تعبیر حسن بن فرحان مالکی مال از علمای سعود هست، یک کتابی در رابطه با برای شما عرض کنم حنبلی ها نوشته، میگه آقا این روایاتی که ماها علمای ما نقل میکنن اگر کسی به صحابه جسارت بکنه، این همه مذمت شده، پیغمبر اکرم فرمود لا تسبو اصحابی، و اگر کسی اصحاب مرا سب کنم فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، این فقط مال 4 تا شیعه ها که اگر آمدن به صحابه جسارت کردن ما این روایت رو بخوانیم. دودمان بنی امیه در حاشیه امن قرار گرفتن، این روایت شامل اینها نمیشه. اینی که فرزند ابو سفیان دستور میده بالای منابر علی را تب بکنن، آیا این روایت پیغمبر اونا را میگیره یا نه تخصیص خورده هستن؟ خب حالا اگر یک راوی از روایت شیعه بخواد یک روایتی در مذمت عمر عبابت نقل کنه، 7 آسمان رو بسترش خراب میکنن، ولی وقتی میاد به وکی که میرسه خودشون دارن پیشت مستلف سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 153، خب آقایان کسشون هم نمیدن. یا نسبت به وکی فیه تشیع یسیر، یک کوچول شیعه بوده، چون شیعه بودن علامت ضعف روایت می دانند، شیعه بودن رو یکی از علامت ضعف راوی و ضعف روایت می دانند. خیلی از روایات رو رد می کنند فقط به اتهامی که در سند این روایت یک شیعه قرار گرفته، یعنی شیعه بودن شده در رجال اهل سنت یک جرم نابخشودنی. ولی ذهبی وقتی میاد به وکی میخواد طعنه بزنه، میگه توی تشیع یسیر سیر اعلام النبلا جلد 9 صفحه 54، ولی میاد به عبدالرزاق که میرسه صاحب المصنف استاد بخاریه، میگه لذر حد عبدالرزاق اندینهی ما ترکنا حدیثه، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما روایاتش از دست نمیدیم، مرحبا به این دین، مرحبا به این مذهب. در فلان راوی تشیع یسیر روایاتش قابل قبول نیست، ولی فلانی لدرتد عن دینه ما ترکنا حدیم، این دیگه دین نشد، این در حقیقت بازی که قرار دادن دین برای رسیدن به اهداف شوم خودشون بوده، که بیان از دین یک ممر درآمدی برای خودشون درست بکنن و یک موقعیتی برای خودشون بسازند، در این موقعیت یک چند روزی خلاصه تفاصیلی بکنن، حالا دیگه بعد از مرگ سرنوشتی دارن یا ندارن دیگه کاری با اون ندارن. بله، یکی از اشکالات که به وکی دارن آقا فیه تشیع اون نسید. از این بالاتر ذهبی میگه وکی رافضی اون، چون رافضی بودن یه درجه بالاتر از شیعی بودن هم هست، چون در صدر اسلام یعنی در قرن دوم سوم هجری که جامعه اسلامی را تبدیل کرده بودن به علوی و عثمانی، فلانی علویون یا فلانی عثمانیون، این تربت چون زمان خوب که وادی سنی نبود، وادی سنی بعدها آمد وارد فرهنگ اسلام شد. مثلا می گفتم فلانی علویون، فلانی عثمانیون، بعد علویون رو برداشتن کردن فلانی شیعیون. شیعه به کسی می گفتن که بگه آقا علی از عثمان افضله، یعنی معتقد هم به خلافت ابوبکر، هم عمر، هم عثمان، هم علی، ولی میگه آقا علی در مقام فضیلت مقدم بر عثمانه. بیرون بودن شیعه، شیعه که میاد این از اون دقت کنند، مراد از شیعه در کتابهای رجالی این نیست که معتقد به امامت 12 امام باشه، نه این نیست. مراد از شیعه در کتابهای رجالی حضرات عبارت از این بود که کسی بیاد معتقد باشد بر افضلیت علی بر عثمان. اگر کنان که میگفت نه علی از ابوبکر و عمر هم افضله، میگفتن شیعیون غال، شیعی غلوگره. یا اگر کنان که معمولا اونجاهایی که بحث چیز میاد تشیع یعنی امامت حضرت امیر میاد، اونجا بحث رافضی به کار میبرن، یه کلمه شیعه رو اونجا به کار نمیبرن، فلانون رافضیون یعنی رفض ابوبکر و عمر و عثمان، رفض یعنی ترک کردن، یعنی اونها را قبول نکرده کنار گذاشته. بعد خیلی از جاها هم هست که رافضیون غال، رافضیون خبیث. شما تو کامپیوتر بزنید رافضی با کلمه خبیث، میبینید در شاید 700-800 تا راوی این تعبیر به کار رفته. حالا این را کمی زیاده، فلانی رافضیون خبیث، اینجا کلمه خبیث میاد، یعنی این آقا معتقد به خلافت ابوبکر نیست، معتقد به خلافت عمر نیست، بلکه اونها رو قاصد حقوق اهل بیت میدانن. یعنی اینه که الان ما میگیم شیعه، فلانی شیعه از فلانی سنی، در کتابهای رجالی این شیعه تعبیرش رافضیون خبیثه، رافضیون غال، رافضیون برای شمار کنم مفرد، یک تعابیر اینچنینی دارن حضرات. نسبت به وکی هم که میرسه میگه ذهبی، وکی رافضیون. حالا بگی این رافضی از کجا آوردن این برای شمار کنم آقای وکی را محتسب کردن؟ من احساس میکنم یک سری روایاتی در فضیلت امیر المؤمنین ایشون نقل کرده. خب از یک شخصیتی مثل وکی مثلا براتون خیلی ضعیفه. مثلا شما مثلا حساب کنید یکی از مراجع ما بیاد سر در مثلا یک روایه در فضیلت عمر نقل کنه، خب برای ما چقدر استبعاد داره؟ خب خیلی عجیبه. ما یکی از بزرگان اون اوائل انقلاب در مجلس یاد آیان هست یا نه، یک روایتی خواند، در اون روایت متن روایت را صحیح بخاری و صحیح مسلم داشت میخوان، گفت برای شما کنم ان عمر رضی الله عنه این عبارت رو میخوان، به خاطر اینکه این رضی الله عنه رو تو مجلس از روی کتاب خوان در کشور فتاتی علیهم بنده خدا رو داشت کردن، الان از مراجع اعظم تقلیده، یعنی یک مسائلی روزنامه ها حمله کردن، منبری ها حمله کردن، خطبا شروع کردن علیه او، ایشون چرا در مجلس اسم عمر آمده رضی الله عنه بوده. اونو گفت بابا من داشتم از صحیح بخاری روایت رو نقل میکردم، اگر من این عبارت رو نمیگفتم فردا میگفتم بله علما این چیه دارن تطرف میکنن در کتابهای ما. حالا اینها هم اینطوریه، اگر یک راوی بیاد دو تا روایتی در فضیلت امیرالمومنین نقل کنه، بوی افضلیت علی بیاد، بوی خلافت علی بیاد، فوری او را متهم میکنن به رافضی. اینه که میگه رافضیون، نه به این معنا که رجی شیعه دوازده امامی معتقد به خلافت بلافاصله امیرالمومنین، نه، روایاتی معمولا نقل کرده که این روایت ثابت می کند افضلیت امیرالمومنین رو، یا در ولایت امیرالمومنین خلافت امیرالمومنین هست، ولذا بنا فاصله برکست می زنن فلانون رافضی رو. الان کلن این روز استعمال کلمه رفت در کتاب های وهابی ها همون شیعه هست، یعنی ما مثلا میگیم فلانی شیعی یا فلانی سنیه. در عربستان سعودی کلن کلمه رافضی معادل با شیعه هست. شیعه هم در نظر اونها کسی که سب به صحابه میکنه، یعنی بالاترین شاخص برای شیعه سبب صحابه است و اعتقاد به تحریف قرآن، اعتقاد به عصمت ائمه، اعتقاد به رجعت و اعتقاد به تلسل. همین چهار و پنجتا شاخصه برای شیعه است و تک تک اینها دلیل بر کفر و شرکه. تک تک اینها سبب صحابه، اینها معتقدن قتلش واجبه، صاحب صحابه را محصور دم اعدام کردن رسما. معتقد به تحریف قرآن باشه کافر و مرتد می دانن. معتقد به توسل باشه مشرک و مخرج اندین می دانن. یعنی من توسل به نبی از الائمه و هو مشرکن به شرکن اکبر یخرجه من دین الاسلام. این متن جمله هیئت عالی افتای عربستان سعودیه. بله الان اونا کلمه شیعی بکار نمیبرن نسبت به ماها، واژه رافضی بکار میبرن. بله بحث دیگری که در اینجا هست بر این که میگه وکی نبیز میخورده، نبیز یک نوع شراب هست، بحث خیلی مفصله. آقایان میتونن کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 339 رو ببینن. و خود وکی خلاصه ظاهرن گذرش به قزوین افتاده بوده، آب قزوین خورده بوده، خلاصه با بچه هایی که موی سر صورتشون در نیامده بوده یه مداره خلاصه رابطه حسنه داشته. برای شما عرض کنم میگه ما رفتیم پیش چیز، ما گفت که کدام یک از نبیز ها میخورید، نبیز شیوخ و نبیز الفتیان، اونهایی که نوجوان ها، اونهایی که موی سرشون در هنوز در نیامده میخورن خلاصه حال میدن، از اونها میخوای یا نه از اونهایی که مال پیرمردا هم؟ قلت تتکلم به هادا. آقای وکی تو با این سنت و با این ریشه داری حرف بحث‌بازی میزنی، این چیه؟ برگشت گفت و این بی احل من ما افرا، این شراب ها انواع و اقسام شراب که شراب به قول فتیان که شیوخ در نزد من از آب فراد هم حلال‌تر هم. بعد سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 150 و 151. این در حقیقت در رابطه با وکی خواستم یک حضور ذهنی عزیزان داشته باشن. روایاتی که در اون وکی قرار میگیرد پرونده آقای وکی این چنین هست. تا اینجا دیگه تقریبا ما کل روایاتی که عمده روایاتشون در رابطه با آمین رو خواندیم. ما انشاءالله در جلسه بعدی به حول قوه الهی یک جنبندی از اول تا آخر بحث رو می کنیم، یک خلاصه بحث که در جلسه بحث و مناظره ما از کجا وارد بشیم از کجا در بیاییم، تقریبا حاصل این یک ماه نیم دو ماه بحثمون رو من تلخیص می کنم در یک جلسه و تلاش هم میکنم این رو در مثلا در دو صفحه اگر فرصت بکنم تلخیص کنیم و تفسیر کنیم در اختیار دوستان هم قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی